منزه است مسیح، درود خدا بر او. 9 اکتبر برایتان نوشتم که به گوها رسیدیم و حالا 1 مه است و به ماکائو آمده ایم. همه سختی ها و مشکلات سفر به کنار، خوان دی سانتا مارتا از پا افتاده و گویا مالاریا گرفته است. من و فرانسیسکو گارب هم بدون او و با تمام قوا در مدرسه علمی مشغولیم و استقبال خوبی از ما شده است. اما مشکل اینجاست که مدیر مدرسه ویلگنانو، کشیشی که 10 سال است اینجا زندگی کرده، با سفر ما به ژاپن به شدت مخالف است. در حجرش که رو به خلیج بود، آب پاکی را روی دستمان ریخت. لب کلامش این بود: نمی توانم اجازه بدهم مبلغان بیشتری به ژاپن بروند. سفر دریایی به خصوص برای کشتی‌های پرتغالی خیلی خطرناک است و پیش از آن که پایتان به خاک آنجا برسد، هر بلایی که فکرش را کنید بر سرتان خواهد آمد. حرفش چندان هم بی منطق نیست، خصوصاً که دولت ژاپن از سال 1636 شک کرده که قیام شیمابارا زیر سر پرتغالی ها بوده و تمام روابط تجاریش را با آنها قطع کرده است. در ضمن در راه ماکائو تمام آبهای مجاور ژاپن پر از رزمناوه‌های هلندی و انگلیسی بود که به روی کشتی‌های تجاری ما آتش می‌گشودند. خوان دی سانتا مارتا پلک زنان و با ذوق و شوق گفت: به لطف خدا مأموریت مخفیانه من تا اینجای کار موفقیت آمیز بوده. در آن خاک مصیبت زده، مسیحیانی که کشیشی میانشان نیست مثل رمه‌ای بیشبانند. یکی باید آنجا برود، امیدوارشان کند، دلداریشان دهد و بگوید که شعله کمرمق ایمان هنوز خاموش نشده. این را که گفت، سایه موهومی از چهره ویلگنانو گذشت و سکوت کرد. تا اینجای کار هم مانده بود که بین وظیفه مقام ارشد بودن و عاقبت مسیحیان بخت برگشته و شکنجه شده طرف کدام یک را بگیرد. پیرمرد چیزی نگفت و دست بر پیشانی گذاشت. از حجرش بندر ماکائو در دور دست پیدا بود. دم غروب دریا قرمز شده بود. قایق‌های چینی مثل لکه مرکب روی آب بودند. یک نکته دیگر، ما مسئولیت دیگری هم داریم. می‌خواهیم بفهمیم واقعاً چه بر سر استادمان فریرا آمده است. در مورد فریرا چیز بیشتری نمی‌دانیم. حرف‌ها در موردش زد و نقیز است، ولی فعلاً نمی‌خواهیم راست و دروغ این حرف‌ها را بفهمیم. اصلاً زنده است یا نه؟ حتی این را هم نمی‌دانیم. ویلگنانو سرش را بالا آورد و آه عمیقی کشید. گزارش‌های منظمی که از سال 1633 برایم می‌فرستاد ناگهان قطع شدند. شاید مرض صعب العلاجی گرفته و مرده، یا به زندان کفار افتاده. شاید به قول شما عزتمندانه شهید شده. شاید هم هنوز زنده است و نتوانسته نامه بفرستد. الان در مورد هیچ کدام از اینها چیز خاصی نمیتوان گفت. ویلگنانو به شایعه تسلیم شدن فریرا زیر شکنجه های دشمن کوچکترین اشاره ای نکرد. او هم مثل ما اکراه داشت این اتهامات بی اساس را به رفیق قدیمیش نسبت دهد. ویلگنانو با تأکید بیشتری حرف می زد. اخیراً در ژاپن کسی به نام اینوئه پیدا شده که رسماً کابوس مسیحیان است. این اولین باری بود که نام اینوئه را می شنیدیم. ویلگنانو ادامه داد که حتی تاکناکا، والی سابق ناگاساکی و سلاخ بسیاری از مسیحیان، در مقایسه با وحشیگری‌های اینوئه ساده دلی بیش نیست. قطعاً پایمان که به ژاپن می‌رسید، سر و کارمان با او می‌افتاد و برای هک کردن نام این ژاپنی در ذهنمان، این آوای غریب را چندین بار تکرار کردیم. اینوئه. ولگنانو از آخرین گزارش مسیحیان در کیوشو چیزهای زیادی درباره اینوئه می‌دانست. در واقع بعد از قیام شیمابارا تمام شکنجه‌های مسیحیان را او طراحی می‌کرده است. دقیقاً برخلاف سلفش، تاکناکا مثل مار حقه بازی می‌ماند و کاری می‌کرد که مسیحیان که هنوز زیر هیچ تهدید و شکنجه‌ای تسلیم نشده اند یکی یکی اسیر حقه‌هایش شوند. ولگنانو ادامه داد: تلخی ماجرا اینجاست که او قبلاً به دین ما بوده و غسل تعمید هم دیده است. بعدها بیشتر از این میرغضب خواهم نوشت، اما چیزی که الان میخواهم بگویم این است که ولگنانو این مقام ارشد محتاط بالاخره در مقابل اصرارهای ما، خصوصاً پدر گارب، کوتاه آمد و با مأموریت مخفیانه ما به ژاپن موافقت کرد. تازها دیگر ریخته شده بود، هر طور بود راهی شرق شدیم تا مذهب ژاپن را تغییر دهیم و عزت و جلال خدا را زنده کنیم. حالا خطرات روزهای پیش روی من از آنچه در سفر دریایی دور افریقا و اقیانوس هند چشیدیم به مراتب بیشتر بود. اما اگر در دیاری بر شما جفا کنند به دیگری بگریزید. و دائما آیات مکاشفات در دلم تکرار می شد که پیروزی، عظمت و قدرت تنها از آن خداوند است و بس.